ساعت 19 در تهران، اینجا رادیو فرداست. در هفتم دی ماه ایران به شما سلام میکنیم از رادیو فردا. از هر جایی که همراهید با ما، از هر شهری که پیوستید با به ما برای شنیدن تازه ترین خبرها. آزاده اسدی هستم، این مجله شامگاهی رادیو فرداست و با شما خواهیم بود تا 45 دقیقه آینده با بخش های مختلفی که همکارانم تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم مجله شامگاهی این یک شنبه شب رو با همکارم بابک غفوری آذر.
سلام بر همه همراهان و شنوندگان رادیو فردا، امیدوارم که لحظات خوبی رو تاکنون پشت سر گذاشته باشید. با فرارسیدن شب در نقاط شرقی آسیا، عملیات جستجو برای پیدا کردن هواپیمای گمشده خطوط هوایی ایر آسیا متوقف شده است. مقامات دولت اندونزی گفتند با وجود توقف عملیات جستجو، اما چند قایق همچنان در منطقه در حال گشت زنی هستند. در همین حال یوسف کالا، معاون رئیس جمهوری اندونزی، از احتمال سقوط این هواپیما خبر داده، اما گفته هیچ اطلاعاتی درباره عامل یا محل سقوط هواپیما ندارد. توقف عملیات جستجو 11 ساعت پس از گم شدن هواپیمای خطوط هوایی ایر آسیا روی می‌دهد. این هواپیما با 162 مسافر و خدمه از اندونزی راهی سنگاپور بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تایید مرگ یکی از فرماندهان ارشدش در عراق گفته است که او در حین انجام مأموریت مستشاری برای مقابله با داعش در سامرا کشته شده است. روابط عمومی سپاه در بیانیه خود نام این فرمانده را حمید تقوی و درجه او را سرتیپ اعلام کرده و گفته او در زمان جنگ ایران و عراق از فرماندهان قرارگاه رمضان بوده است. همزمان خبرگزاری اهل بیت ابنا گزارش داده که آقای تقوی فرماندهی محور سامرا را بر عهده داشته و عصر روز شنبه در درگیری‌های منطقه بلد در استان صلاح الدین هدف تکتیراندازهای داعش قرار گرفته است. قرار است مراسم تشییع پیکر این فرمانده سپاه روز دوشنبه در ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شود. ناتو پیمان آتلانتیک شمالی روز یکشنبه طی مراسمی به 13 سال مأموریت نظامیش در افغانستان پایان داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در مراسمی که به دلیل تهدیدات امنیتی به شکل محرمانه در کابل برگزار شد، فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان از عملکرد یگان نظامی تقدیر کرد. در مدت 13 سال حضور ناتو در افغانستان نزدیک به 3500 نفر از نیروهای این سازمان بین المللی کشته شدند. از روز پنجشنبه و همزمان با شروع سال جدید میلادی، مأموریت نیروهای نظامی ناتو در افغانستان به آموزش و حمایت تغییر خواهد کرد. مقامات انتظامی استان اصفهان با تایید وقوع درگیری‌های مسلحانه در چند شهر استان اصفهان، از مرگ 3 مأمور پلیس و 2 نفر شهروند عادی در این درگیری‌ها خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عبدالرضا آقاخانی، فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان، روز یکشنبه در توضیح این حادثه گفت سارقان مسلح پس از عبور از چند استان همجوار در ورودی شهر گلپایگان با پلیس درگیر شدند و پس از آن به خارج از شهر گریختند. به گفته این مقام ارشد پلیس، در این درگیری‌ها 3 نفر از ماموران پلیس و 2 نفر از شهروندان عادی همراه 1 نفر از سارقان کشته شدند و 2 نفر از سارقان هم متواری هستند. در همین حال پایگاه اطلاع رسانی پلیس خبر داده که در جریان درگیری‌های مسلحانه جانشین فرمانده انتظامی شهر گلپایگان کشته شده است. گفته شده چند نفر از ماموران پلیس هم مجروح شدند. علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، روز یکشنبه با دفاع از عملکرد مجلس در بررسی برداشت 4 میلیارد و 100 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی، از مسئولان دولت حسن روحانی خواست در برابر قانون مطیع باشند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای لاریجانی روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس در پاسخ به تذکر احمد توکلی گفت نشانه‌ای مبنی بر اینکه تخلف قانونی در روال کار مجلس در جریان بررسی برداشت 4 میلیارد و 100 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی صورت گرفته باشد ندیدیم. آقای لاریجانی همچنین گفت مسئولان دولتی باید مطیع قانون باشند. محمد باقر نوبخت روز شنبه 6 دی ماه از نمایندگان مجلس خواسته بود که درباره ادعای برداشت غیرقانونی 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی از دولت و ملت ایران عذرخواهی کنند. آزاده،
خیلی ممنونم از تو بابک غفوری آذر. خبرها رو شنیدید، مجله شامگاهی رادیو فرداست. یه بخش خبری دیگه هم خواهیم داشت. اگر همراه ما باشید حدود 25 دقیقه آینده میتونید خبرهای تازه را از رادیو فردا بشنوید. در آستانه نهم دیماه عضو مجلس خبرگان رهبری گفته رهبر مانع اعدام میرحسین موسوی و مهدی کروبی شده.
قسمت اعظمش دروغ‌هایی است که میخوان توجیه بکنن عمل غیرقانونی و غیر شرعی هست رو، مثل اینی که تفهیم اتهام شده به آقای موسوی و کروبی.
وزارت خارجه افغانستان گفته بازداشت و کشته شدن برخی از افغان‌ها در ایران و پاکستان پیگیری قانونی میشه. و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. در آستانه نهم دیماه حمله اصولگرایان به رهبران معترضان به نتایج انتخابات 88 شدت گرفته. تا آنجا که مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری روز شنبه گفته حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی ایران مانع اعدام میرحسین موسوی و مهدی کروبی شده. روز نهم دی ماه سال 88 هواداران نظام جمهوری اسلامی ایران در اعتراض به تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در روز عاشورا و تاسوعای همون سال راهپیمایی کردند. جواد کوروشی با جزئیات بیشتر.
در آستانه سالگرد روز نهم دی اصولگرایان دست به تبلیغات گسترده‌ای علیه اعتراض‌های سال 88 به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و رهبران جنبش سبز زدند و پایان گرفتن این اعتراض‌ها را نه ناشی از سرکوب خشونت‌بار معترضین که حضور مردم در صحنه می‌خوانند. در آخرین اظهار نظرها علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با خط قرمز خواندن به گفته او فتنه برای نظام به خبرگزاری فارس میگوید به گفته او فتنه‌گران در دستگاه‌های تصمیم گیرنده نظام جایی ندارند. الیاس نادران از نمایندگان اصولگرای مجلس هم شنبه شب در برنامه نگاهی که شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی گفت جریان به گفته او فتنه ربطی به اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات نداشت.
اصل اتفاقی که در 88 افتاد با انتخابات همزمان شد، یه عده‌ای به غلط تصورشون به اینه که فتنه ناظر به انتخابات 88. اونهایی که فتنه رو طراحی کردن، مدیریت کردن و همه ابزار و عواملش رو گرد آوردن برای اینکه یک همچین فتنه عمیق و وسیع رو شکل بدن، اونها تلقیشون این بود که انتخابات ظرف اجتماعی و فرصتی است که از این فرصت میشه استفاده کرد.
نادران در همین برنامه حتی گناه اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و تن دادن جمهوری اسلامی به مذاکره با کشورهای 5 به علاوه 1 را هم به گردن اعتراض‌های سال 88 به نتایج انتخابات ریاست جمهوری می‌اندازد.
امروز فشارهایی که می‌بینید اونا دارن در مذاکرات هسته‌ای برای ما میارن که دولت ما مجبور شده برای اعتماد سازی بیشتر فوردو رو تعطیل کنه، 20% رو متوقف کنه، کلی امتیازات بده. این امتیازات در اون موقع نه مطالبه اونا بود نه دادنی بود. این مطالباتی که ما امروز داریم میدیم آثار اتفاقاتی است که تو 88 افتاده.
مدافعین پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 88 در گفته‌های خود خواسته یا ناخواسته به ابعاد گسترده اجتماعی این اعتراض‌ها اذعان می‌کنند. از جمله الیاس نادران شنبه شب در سیمای جمهوری اسلامی گفت که این اعتراض‌ها خانواده‌ها و جامعه را دچار چند دستگی کرد.
در فتنه 88 یک دوگانگی و دو قطبی در حوزه اجتماعی درست کردن. این شکاف اجتماعی حداقلش اینه که برادری و دوستی رو در بین خانواده ها، در بین همکلاسی ها و در بین مجموعه های اجتماعی مختلف مخدوش میکنه. پدر و پسر، دو تا برادر با هم، برادر و خواهر با هم، سر همین بحث ها تا ماها درگیر بودن.
رضا تقوی رئیس شورای سیاستگذاری عامه جمعه هم روز جمعه در برنامه شناسنامه شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی گفت اصولگرایان مجبور بودند با چنگ و دندان از نماز جمعه دفاع کنند.
جریان فتنه 88 خب خسارتاش خیلی زیاد بود. اون هفته ای هم که قرار شد جناب آقای هاشمی بیاد نماز جمعه، ما واقعا از یکی دو روز قبل شب و روز بسیار سختی داشتیم که نماز جمعه رو چگونه کنترل کنیم. هر آن ممکن بود که نماز جمعه رو به هم بریزن و نگذارن ایشون صحبت کنه. ما با چنگ و دندان سعی کردیم که نماز جمعه اون روز رو حفظ کنیم. اگر می‌خواست نماز جمعه اون روز به هم بریزه، معلومه بود که نماز جمعه دیگه به همین ارزی یا تو شهرستان‌های دیگه هم بشه کنترل کرد.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که خود سیاست مقابله با اعتراضات به نتیجه انتخابات سال 88 را رهبری می‌کرد، یک سال پس از انتخابات و به مناسبت هفته دولت از جمله گفت:
کسانی که فتنه سال 88 را شروع کردند، حالا یا خودشون طراحی کرده بودند یا دیگران طراحی کرده بودند، نمی‌خویم نسبتی بدیم، ولی به هر حال طراحی شده بود این فتنه، ضربه سختی زدند به کار کشور. دشمنان رو امیدوار کردن، روحیه دادن به کسانی که علیه نظام اسلامی جبهه بندی کردن.
اصولگرایان که تمام امکانات رسانه‌ای را در انحصار خود دارند، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را متهم به براندازی و ارتباط با بیگانگان می‌کنند. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، در این باره روز شنبه به رادیو فردا گفت:
5 سال هستش که تمام وسایل ارتباط جمعی تحت اداره حکومت سعی کردن که ثابت بکنن که آقای موسوی، آقای کروبی، خان رهنورد و آقای خاتمی ضد انقلاب هستن، برانداز هستن و تهمت‌های فراوانی به اونها زدن و در چند روز اخیر شاهد بودیم که یک موج جدید از حملات آغاز شده و قسمت اعظمش دروغ‌هایی است که میخوان توجیه بکنن عمل غیرقانونی و غیر شرعی حس رو، مثل اینی که تفهیم اتهام شده به آقای موسوی و کرد به خود و در واقع روند قضایی آغاز گرفته و اینها در جریان بودند. آقای موسوی، آقای کروبی، خان رهنورد حاضر هستن که در یک دادگاه علنی و صالح حاضر بشن و در حقی در اونجا حاضر شدن سخنان خودشون رو خواهند گفت. خواسته اساسی این بزرگواران اجرای بدون تناظر قانون اساسی بوده.
روز شنبه میرحسین موسوی از سران معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات 88 در تازه ترین پیام خود از حصر خانگی نسبت به اتهام برانداز بودن خود واکنش نشان داده و آن را ناشی از به گفته او بی تقوایی اتهام زنندگان دانسته است.
گزارش جواد کروشی رو شنیدید در مورد حمله های اصولگرایان به رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 که در حال حاضر در حصر خانگی به سر می‌برند. این گزارش در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم منتشر شده و نظرات زیادی منتشر شده، از جمله فریدون برای ما نوشته که این در نوع خودش جالبه، چون به گفته او در هیچ جای دنیا اول متهم رو چند سال زندانی نمی کنند و بعد محاکمه بشه و بعد اگر احیانا این افراد از طرف دادگاه بیگناه شناخته بشند، تکلیف بعد از این همه سال حصر خانگی چی هست؟ مهدی نوشته میرحسین موسوی بارها خواسته که دادگاه برگزار بشه ولی حکومت از چیزی میترسه و به خواسته او تن نمیده. شما در این مورد چی فکر میکنید؟ میتونید در صفحه فیسبوک ما بنویسید یا اینکه تماس بگیرید و بگید در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟
من از رادیو فردا خواهش میکنم توی برنامه‌ای مثل مثلا برنامه ساعت ششم، پسر آقای کروبی، حالا اسم کوچیکشون رو نمیدونم، که در خارج از کشور هستن، یا آقای امیر ارجمند رو که سخنگوی آقای موسوی هستن، میرحسین موسوی، اینها رو دعوت کن توی برنامه و مردم بالاخره تماس بگیرن، با اینها صحبت کنن، ببینیم آقای موسوی و آقای کروبی اصلا نظرشون چیه، حرفشون چیه، اونها به چه نظامی اعتقاد دارن، خب اونها آیا واقعا به سکولاریسم اعتقاد دارن، به دموکراسی در تمام زمینه‌ها و عرصه‌ها اعتقاد دارن، اونا چی میخوان؟ اگه امکان داره خواهش میکنم رادیو فردا ترتیب یه برنامه رو در رو و مستقیم رو با این آقایون بگذارن.
آیت الله تقوی، رئیس ستاد نماز جمعه، در صدا و سیما صراحتاً فرمودند در انتخابات ریاست جمهوری آقای مهدوی کنی به روحانیت مبارز دستور دادند از احمدی نژاد حمایت نمایند. حالا معلوم میشه که پولهایی که در زمان احمدی نژاد در شهرداری تهران و ریاست جمهوری گم شده بود کجا رفته؟ شایدم از مجتمع تجاری نور ولیعصر در درآورده باشه.
اگه روزه میخونین و نونش میخورین، علتش اینه که داستان مربوط به 1000 سال قبل بیشتره. در مورد این وقایع 88 تمام فیلم ها و تمام مسائل و عکس ها ثبت شده، در دنیا نشان داده شده. ماشین انتظامی از رو مردم رد شده، از رو پشتبان بسیج به مردم مستقیما تیراندازی کردن. تعداد کشته ها، زندان کهریزک، شکنجه ها همه ثبت شده. کی رو میخواین گول بزنین؟
صحبتم رو با این جمله روحانی یادت باشه میرحسین باید باشه رو شروع میکنم. آقای رهبر، استخون لای زخم گذاشتن فایده نداره. مردم 100 سال دیگه این آقایان و خانم رهنمت رو در حبس نگه دارید، همچنان مردم معترض خواهند بود و برگردید به پشت سرتون و گذشته ها. آیا شاه با آن ارتش پرقدرتش و آن ضد اطلاعات بسیار باهوشش توانست خودش رو نگه داره؟ بس آقای رهبر، به این پشت سر مردم قرار بگیرید، به خواستای مردم توجه کنید و به این سپاهیانی که فقط جز منافع شخصی خودشون به چیز دیگه فکر نمی کنن نچسبید، آنها را رها کنید و به مردم بپیوندید. متوجه باشین که آقای هاشمی این سیاست مدار باهوش جمهوری اسلامی فهمید که برای اعاده حیثیت و نجات خودش و حیثیت خانوادش باید به مردم بچسبه.
خواستم بگم که در مورد حصر آقایان کروبی و موسوی اینا رو آزاد بکنن و به یک کشور دیگه تبعیدشون بکنن، اقلا آزاد باشن ولی در ایران نباشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برای ما میتونید اسمس هم بفرستید به شماره 20420-603-87-41-50 یا 207-926-011-57-30. اینها شماره های پیامگیر رادیو فردا هستند. اما ادامه بریم، مجله شامگاهی رادیو فردا رو در ایران ساعت 19:16 هست. اما برگردیم خارج از ایران. محمد علی آقجا بیش از 33 سال پیش به جان پاپ ژان پل دوم رهبر وقت کاتولیکای جهان سوء قصد کرده بود. او روز شنبه یک بار دیگه به واتیکان برگشت تا این بار بر مزار ژان پل دوم به او ادای احترام بکنه. جزئیات رو از مهرداد میردامادی میشنویم.
محمد علی آقجا اهل کشور ترکیه روز 23 اردیبهشت ماه سال 1360 با شلیک 3 گلوله به پاپ ژان پل دوم در میدان سنت پیتروی واتیکان وی را به شدت مجروح کرد. محمد علی آقجا به جرم سوء قصد به پاپ دستگیر و به حبس ابد محکوم شد. اما پاپ 6 دی ماه سال 1362 به دیدار وی در زندان رفت و از گناه وی گذشت و او را بخشید. روز شنبه 31 سال پس از دیدار پاپ با وی در زندان، محمد علی آقجا بر مزار ژان پل دوم حاضر شد و به وی ادای احترام کرد. در تصاویری که با تلفن همراه از آقای آقجا بر مزار ژان پل دوم گرفته شده، وی از پاپ درگذشته که اخیراً به مقام قدیسی رسیده است تشکر می‌کند و می‌گوید که معجزه او همچنان ادامه دارد. محمد علی آقجا پس از این در مصاحبه با خبرگزاری آنت کرونوس ایتالیا گفت که به دلیل سالگرد ملاقاتش با ژان پل دوم به واتیکان آمده و خوشحال است که دوباره به میدان سن پیترو مکان وقوع معجزه بازگشته است. ضارب ژان پل دوم که اکنون 56 ساله است، هفته گذشته در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی در صربستان بار دیگر ادعای خود را مبنی بر اینکه آیت الله خمینی دستور سوء قصد به جان پاپ را داده بود تکرار کرد. وی پیش از این در کتاب خود با عنوان آنها به من وعده بهشت داده بودند این ادعا را مطرح کرده بود. در واکنش به این اظهارات سفارت جمهوری اسلامی در بلگراد سخنان محمد علی آقجا را تکذیب کرد و در مقابل مدعی شد که آیت الله خمینی با همه مذاهب مختلف روابط بسیار خوبی داشت. واتیکان هم در بیانیه‌ای ادعای دخالت ایران در سوء قصد به جان ژان پل دوم را تکذیب کرد. محمد علی آقجا در زمان حضور در واتیکان خواستار دیدار با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان هم شد که با واکنشی سرد از جانب مقام‌های واتیکان روبرو شد. فدریکو لومباردی سخنگوی واتیکان در واکنش به این درخواست گفت او آمد و گلهایش را بر مزار ژان پل گذاشت. گمان می‌کنم همین کافی باشد.
33 سال پیش محمد علی آقجا به جان پاپ ژان پل دوم رهبر وقت کاتولیک‌های جهان سوء قصد کرده بود و حالا برگشت و بر سر مزار او گل گذاشته. مهرداد میردامادی گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
آیا در خانواده اسلامی زن و مرد با هم برابرند؟ برابری در خانواده به چه معناست؟ با من رویا کریمی مرج در برنامه این هفته صدای دیگر همراه شوید تا پاسخ این پرسش‌ها را از پروین بختیار نژاد و حسین قاضیان بشنوید. هفته نیمه بعد از ظهر یک شنبه، رادیو فردا.
تا دقایق دیگه میتونید این برنامه رو از رادیو فردا بشنوید. وزارت خارجه افغانستان گفته که موضوع کشته شدن و بازداشت شماری از مهاجران افغان رو در ایران و پاکستان به شکل جدی دنبال خواهد کرد. سخنگوی این وزارتخانه روز یک شنبه به رادیو آزادی بخش دری رادیو اروپای آزاد گفته که بررسی در این باره را از راه سفارت‌های افغانستان در ایران و پاکستان آغاز کرده. تعدادی از اعضای شورای ملی افغانستان هم گفتند وزارت خارجه و امور مهاجران باید در مورد کشته شدن و بازداشت بیشتر از 40 افغان در ایران و پاکستان پاسخگو باشه. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل گزارش میده.
وزارت خارجه افغانستان تاکید میکند که پس از روشن شدن چگونگی کشته و بازداشت شدن شماری از افغانها در ایران و پاکستان، حکومت این کشور خاموش نخواهد ماند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که همین اکنون در مورد کشته شدن 3 افغان در ایران و بازداشت شدن حدود 40 افغان دیگر در پاکستان بررسی ها را آغاز کرده است. آقای مستغنی میگوید که این وزارت به سفارت‌های افغانستان در ایران و پاکستان دستور داده است این موضوع را به گونه جدی بررسی کنند.
اجازه که مربوط به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان است و همچنین مربوط به نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی افغانستان مقیم خارج و تمام توان و امکانات تمام نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی افغانستان در دو کشور از او دریغ و مضایقه نخواهد کرد و کار اینا دنبال خواهند کرد.
این اظهارات در حال مطرح می شود که به توزگی جسد 3 افغان که در شهر اصفهان ایران به قتل رسیده بودند به ولایت هرات انتقال داده شدند. همچنان گزارش هایی به نشر رسیده است که حدود 40 تن از افغان ها در شهر پیشاور ایالت خیبر پشتونخوا بازداشت شدند. اما وزارت خارجه افغانستان می گوید که تا اکنون روشن نشده است که 3 تن از افغان ها در ایران چگونه کشته شدند و همچنان در مورد بازداشت مهاجرین افغان در پیشاور نیز معلومات ندارد. اما شماری از اعضای شورای ملی و حلقات سیاسی در افغانستان وزارت‌های خارجه و امور مهاجرین و عودت کنندگان این کشور را به بی‌توجهی به مهاجرین افغان در کشورهای ایران و پاکستان متهم می‌کنند. با تماس‌های زیاد وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در این مورد از ابراز نظر خودداری کرد. با این حال شماری از اعضای مشرون جرگه افغانستان از هیئت اداری این جرگه می‌خواهند تا مسئولان این وزارت‌ها را فراخواند و آنان را مورد پرسش قرار دهند. رفیع الله حیدری یکی از اعضای این جرگه:
مهاجرین که در ایران و پاکستان بازداشت و کشته شده اند نه القاعده بودند و نه هم تروریست. رفتار این کشورها در برابر مهاجرین افغان خلاف اصول بین المللی است. ما آرزو دارم که مسئولان وزارت‌های خارجه و مهاجرین به مجلس فراخوانده شوند و از آنان از بی‌تفاوتی‌شان بر رفتارهای نادرست این کشورها در برابر افغان‌ها پرسیده شوند.
از سوی دیگر شماری از اعضای مشرون جرگه کشته و بازداشت شدن شماری از مهاجرین افغان را یک فشار سیاسی از سوی این کشورها به افغانستان می دانند. این بار نخست نیست که شماری از مهاجرین افغان در ایران و پاکستان کشته و یا بازداشت می شوند. پیش از این نیز ده ها افغان در ایران لتوکوب و یا اعدام شدند که با عکس‌العمل های جدی حکومت و مردم افغانستان روبرو شده است. همچنان پاکستان نیز بارها از حضور مهاجرین افغان در آن کشور به حیث وسیله فشار بر حکومت افغانستان استفاده کرده است. حتی شماری از مقام های ایالت خیبر پشتونخوا موضوع اخراج جبری مهاجرین افغان را در این اواخر نیز مطرح کردند.
از افغانستان بریم به آذربایجان. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با انتشار بیانیه اعلام کرد که پلیس جمهوری آذربایجان با حضور در مقابل خانه تعدادی از خبرنگاران این رادیو در باکو آنها را برای سوال و جواب به دادستانی برده. جزئیات بیشتر را از فرینا سمی می‌شنویم.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گزارش می‌دهد که در حرکتی که تیم وکلای این رادیو حتی طبق استانداردهای جمهوری آذربایجان غیر منتظره خواندند، پلیس این کشور شامگاه شنبه به در خانه دست کم 4 خبرنگار رادیو اروپای آزاد در باکو رفته و از آنها خواسته که برای پاسخ دادن به سوالات همراه پلیس به دفتر دادستانی بروند. از 8 خبرنگار دیگر هم خواسته شده روز دوشنبه به دادستانی مراجعه کنند. یکی از وکلای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که به دلیل امنیت شخصی مایل نبود نامش فاش شود، به رادیو اروپای آزاد گفت که این افراد با تهدید و به زور به دفتر دادستانی برده شدند. او همچنین گفت که با احضار این افراد در روزهای تعطیل آخر هفته در جمهوری آذربایجان امکان دفاع قانونی و داشتن وکیل از آنها سلب شده. طبق قوانین جمهوری آذربایجان یک فرد معمولاً از طریق تلفن یا احضاریه رسمی به دادستانی احضار می شود تا امکان داشته باشد با وکیلش حاضر شود. نناد پیچ، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با محکوم کردن این اقدام گفت مقام‌های جمهوری آذربایجان با این کار برای خبرنگاران این رادیو و خانواده‌هایشان ایجاد رعب و وحشت می‌کنند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گزارش می‌دهد که در یک مورد بعد از مراجعه ماموران دادستانی به خانه یکی از خبرنگاران، مادر او در را باز کرده و پلیس به او گفته که دفتر رادیو اروپای آزاد در باکو بسته شده و دخترش باید برای آنچه گفتگو نامیدند با آنها برود. بر اساس بیانیه رادیو اروپای آزاد، علاوه بر خبرنگاران این رادیو، پلیس به خانه زن نظافتکاری که در دفتر این رادیو کار می‌کرده هم مراجعه کرده است. به گزارش رادیو اروپای آزاد، به همه خبرنگاران گفته شده که اگر به دادستانی مراجعه نکنند، آنها را به زور می‌برند. دفتر بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در شهر باکو جمعه صبح مورد هجوم ماموران دادستانی و پلیس قرار گرفت و پلمب شد. ماموران دادستانی جمهوری آذربایجان به خبرنگاران رادیو اروپای آزاد در باکو گفتند که این دفتر تعطیل شده، اما مدت این تعطیلی را اعلام نکردند. سیاوش نوروزوف، معاون دبیر اجرایی حزب حاکم ینی آذربایجان، روز جمعه دلیل حمله به دفتر رادیو اروپای آزاد در باکو را مسئله امنیت ملی نامید و گفت هر جایی که برای کشورهای خارجی و لابی ارمنستان کار می‌کند باید جستجو و تفتیش شود. حمله روز جمعه به دفتر بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد در باکو تنها چند هفته بعد از بازداشت خدیجه اسماعیلوا، گزارشگر این رادیو، صورت می‌گیرد. خانم اسماعیلوا به دنبال اعلام جرم دفتر دادستانی باکو دستگیر و بنا به قوانین کیفری ممکن است تا 2 ماه قبل از محاکمه در بازداشت بماند.
گزارش فیناسی می رو شنیدید. اما همراه بشیم با فایبرز غریب و خبرهای ورزشی رو هم در ادامه بشنویم.
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعلام کرد فوتبالیستای متخلف اجازه حضور در تیم ملی را ندارند و فدراسیون بدون این بازیکنان تیمش را ببندد. سردار موسی کمالی امروز در مورد آخرین تصمیم در رابطه با بازیکنانی که کارت جعلی سربازی داشتند به خبرگزاری ایرنا گفته کسانی که به قانون دهنکجی کردند و با تقلب و دسیسه به گفته وی قانون جمهوری اسلامی را دور زدند و معافیت گرفتند جایگاهی در تیم ملی ندارند و نمیتوانند بازی کنند. پایان نقل قول. طی چند روز گذشته فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان از مقامات نظامی خواسته بودند که به این بازیکنان مشکلدار سرباز اجازه دهند تا تیم ملی ایران را در جام ملت‌های آسیا همراهی کنند. مرداد پولادی و سروش رفیعی 2 بازیکنی هستند که مشکل سربازی دارند و در لیست انتخابی کارلوس کیروش هستند. سایت باشگاه زنیت کازان روسیه از امضای قرارداد با سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال ایران خبر داد. به نوشته خبرگزاری‌های داخلی، یکی از مسئولان این باشگاه روسی اعلام کرد با سعید معروف و همچنین یکی از ستاره‌های تیم ملی والیبال آمریکا قرارداد همکاری امضا کرده است. معروف که عضو باشگاه شهرداری ارومیه است، از 10 ژانویه سال 2015 20 دی ماه به زنیت کازان ملحق خواهد شد. پیش از این خبرگزاری‌های داخلی مبلغ قرارداد کاپیتان تیم ملی والیبال ایران را با این باشگاه روسی 1 میلیون یورو اعلام کرده بودند. بحرین اولین حریف تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت‌های آسیا امروز یکشنبه وارد استرالیا میزبان این بازی‌ها شد و اردوی 10 روزه خود را آغاز کرد. بحرین قرار است پیش از آغاز جام ملت‌ها 2 مسابقه تدارکاتی با عربستان و اردن برگزار کند. همچنین قطر، یکی دیگر از حریفان ایران در جام ملت‌ها، دیشب در یک دیدار تدارکاتی در دوحه با 3 گل استونی را شکست داد. تیم فوتبال ایران هم قرار بود امروز یک بازی تدارکاتی با فلسطین برگزار کند، اما فلسطینی ها به طور یک طرفه این دیدار تدارکاتی را لغو کردند. و هفته 19 لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب آغاز می شود که در مهمترین دیدار چلسی صدرنشین در خانه تیم رده چهارمی ساوثهامپتون به میدان می رود. لیگ برتر فوتبال جزیره تنها لیگ باشگاهی اروپا است که هر ساله در ایام تعطیلات سال نو مسیحی به صورت فشرده پیگیری می شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ساعت 19:30 است در تهران و همچنان با شما هستیم در این برنامه زنده. از این برنامه 15 دقیقه دیگه هم مونده و امیدواریم همراه ما بمونید. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه صدای دیگر، همراه میشیم با مینا بهارمست و خبرهای تازه رو میشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. عملیات جستجو برای پیدا کردن هواپیمای گم شده خطوط هوایی ایر آسیا با فرارسیدن شب در شرق آسیا متوقف شده است. مقام‌های اندونزی گفتند با وجود توقف عملیات جستجو، چند قایق همچنان در منطقه در حال گشت‌زنی هستند. در همین حال یوسف کالا معاون رئیس جمهوری اندونزی از احتمال سقوط این هواپیما خبر داده، اما گفته است که هیچ اطلاعاتی درباره علت یا محل سقوط آن ندارد. عملیات جستجو 11 ساعت پس از گم شدن هواپیمای خطوط هوایی ایر آسیا متوقف شد. این هواپیما با 162 مسافر و خدمه از اندونزی راهی سنگاپور بود. سپاه پاسداران ایران با تایید مرگ یکی از فرماندهان ارشدش در عراق گفته است که او در حین انجام مأموریت مستشاری برای مقابله با داعش در سامرا کشته شده است. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه خود نام این فرمانده را حمید تقوی و درجه او را سرتیپ اعلام کرده و گفته است که او در زمان جنگ ایران و عراق از فرماندهان قرارگاه رمضان بوده است. همزمان خبرگزاری اهل بیت گزارش داده که آقای تقوی فرماندهی محور سامرا را بر عهده داشته و عصر روز شنبه در درگیری‌های منطقه بلد در استان صلاح الدین هدف تکتیراندازی‌های داعش قرار گرفته است. قرار است مراسم تشییع پیکر این فرمانده سپاه روز دوشنبه در ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شود. مقام‌های انتظامی استان اصفهان با تایید وقوع درگیری‌های مسلحانه در چند شهر استان از مرگ 3 مأمور پلیس و 2 نفر شهروند عادی در این درگیری‌ها خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عبدالرضا آقاخانی فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان در توضیح این حادثه گفته است که سارقان مسلح پس از عبور از چند استان همجوار در ورودی شهر گلپایگان با پلیس درگیر شدند و پس از آن به خارج از شهر گریختند. به گفته این مقام ارشد پلیس، در این درگیری‌ها 3 نفر از مأموران پلیس و 2 نفر شهروندان عادی همراه 1 نفر سارقان کشته شدند و 2 نفر سارقان هم گریختند. در همین حال پایگاه اطلاع رسانی پلیس خبر داده که در جریان درگیری‌های مسلحانه جانشین فرمانده انتظامی شهر گلپایگان کشته شده است. او گفته است که چند نفر از مأموران پلیس هم مجروح شدند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در تازه ترین اظهار نظرش درباره فیلم خانه پدری گفته است که این فیلم قابل اصلاح و اکران عمومی نیست، اما ممکن است در حد محدود اکران شود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای جنتی روز یک شنبه در جمع خبرنگاران درباره اتفاقات مربوط به اکران فیلم خانه پدری گفت بر اساس مصوبات هیئت دولت در مورد نمایش فیلم‌های سینمایی، فیلم‌هایی که حاوی خشونت شدید باشند قابل اکران عمومی نیستند و به همین دلیل اعلام می‌کنند که نمی‌توانند خانه پدری را اکران عمومی کنند. وزیر ارشاد ایران در همین حال صدور پروانه نمایش برای فیلم خانه پدری را تایید کرده و از احتمال نمایش آن به صورت محدود خبر داده است. نمایش به فیلم خانه پدری در 2 سینمای تهران پس از گذشت 2 روز از آغاز اکرانش متوقف شد. پیمان ناتو روز یک شنبه طی مراسمی به 13 سال مأموریت نظامیش در افغانستان پایان داد. در مدت 13 سال حضور ناتو در افغانستان نزدیک به 3500 نفر از نیروهای این سازمان کشته شدند. از روز پنجشنبه همزمان با شروع سال جدید میلادی مأموریت نیروهای نظامی ناتو در افغانستان به آموزش و حمایت تغییر کرده است. و ریحانه طباطبایی روزنامه‌نگار به یک سال حبس و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت در رسانه‌ها و مطبوعات و فضای مجازی محکوم شده است. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی با اعلام این حکم گزارش داده است که جلسه محاکمه روزنامه‌نگار به اتهام تبلیغ علیه نظام 9 آذر ماه به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
ممنونم از سمینا بهرامس بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شانگاهی ماست که به پایان نرسیده و با برنامه صدای دیگر به پایان میرسه. رویا کریمی مجد در این برنامه هفتگی به مسائل و مشکلات زنان میپردازه. همراه او باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و امیدواریم که همچنان هم بتونید با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. اما پیش از اون که به ادامه بحث خانواده سالم، خانواده برابر بپردازیم، با هم چند خبر رو مرور میکنیم. من نجوم هستم، 10 ساله و مطلقه. عنوان فیلمی هست که جایزه بهترین فیلم 11 دوره جشنواره بین‌المللی دبی رو به خودش اختصاص داد. کارگردان این فیلم خانم خدیجه سلامی، فیلمساز زن یمنی است. این فیلم داستان تکان دهنده ای رو درباره ازدواج اجباری یک دختر بچه 10 ساله روایت میکنه و البته سنت‌های رایج در برخی قبایل عرب رو هم به چالش میکشه. بر اساس قوانین تازه تعیین شده یه حکومت اسلامی یا داعش، زنان در شهر موسل حق ندارن بدون پوشاندن کامل چهره خودشون در اماکن عمومی ظاهر بشن. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات حکومت اسلامی همچنین مقررات مشخصی رو در رابطه با پوشش اسلامی منتشر کردن تا با شیوه زندگی به گفته اونها بیبند و بارانه ناشی از پوشش تحریک‌آمیز زنان مبارزه کنند. دولت اسلامی اعلام کرده که منظور از این مقررات محدود کردن آزادی زنان نیست، بلکه میخوان به این ترتیب زنان را از نگاه، تحقیر و رفتار زمخت در امان نگه دارن. خب با این خبر به موضوع خانواده میرسیم، موضوعی که در برنامه صدای دیگر هفته گذشته هم به اون پرداختیم. در اون برنامه به اینجا رسیدیم که
خانواده برابر مفهوم روشن‌تر است و خانواده سالم، به این دلیل که یه صفتی است که دیگران از بیرون میتونن اون رو بررسی و ارزیابی کنن که آیا برابری در اینجا حضور داره یا نه.
این نتیجه گیری حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در ادامه بحث خانواده سالم بود. اما خانواده سالم مفهومیه که این روزها در جمهوری اسلامی مناقشه برانگیز شده. از سوی گروهی از کارشناسان دولتی مسائل زنان و خانواده برای بررسی الگوهای خانواده سالم به کشور فنلاند سفر کردند و از سوی دیگه مینو اصلانی، رئیس بسیج بانوان، گفته که با وجود الگوی خانواده اسلامی در ایران، نیازی به بررسی الگوی خانواده سالم وجود نداره. پروین بختیار نژاد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس، همراه ماست. خانم بختیار نژاد، آیا الگوی خانواده مذهبی که در متون اسلامی اومده با الگوی خانواده برابر انطباق داره؟
شخصا من روی قرآن میتونم تا حدودی نظر بدم، نه روی متنای دیگه. دعوت به عدالت در قرآن بسیار مطرح شده، ولی اون چیزی که در قرآن به عنوان دعوت ازش استنباط میشه معمولا به یک نوع عدالت اقتصادی هست. البته این مطرح شده که انسان‌ها از یک گل سرشته شدند و مبنای تشکیل دهنده اولیه انسان‌ها بدون تعیین جنسیت یک چیز هست. اما اون چیزی که مشخصاً انسان امروز از برابری استنباط می‌کنه که دعوت به عدالت جنسیتی هست، معمولاً در متون مذهبی بهش اشاره نشده، به دلیل اینکه اصلاً عدالت جنسیتی مسئله انسان امروز هست، نه مسئله انسانی که در 1400 سال پیش زندگی میکرد. درخواست عدالت جنسیتی اونقدر کم مطرح میشده از طرف زنان و اونقدر این ایده با قدرت در جوامع مردسالار دیروز ما سرکوب میشده که این صدا نمیتونسته صدای بلندی باشه و طالبینش هم خیلی خیلی معدود بودن. به اضافه اینکه این متون مذهبی از طرف مردان نگاشته شدن و نه از طرف زنها، نمیتونیم بگیم که ما میتونیم عدالت جنسیتی رو از متون مذهبی برداشت بکنیم.
و خانم بختیار نژاد، به این ترتیب برای ما بگید که آیا اساساً در اسلام نگاهی برابر به زن و مرد در خانواده وجود داره؟
ما دو صدا رو از قرآن میشنویم. یک صدا، صدایی هست که هر جا که خطاب به مردان صحبت میشه، خطاب به زنان هم صحبت میشه. مسلمین، مسلمات، مؤمنین مؤمنات. در نتیجه خطاب به هر دو جنس مطرح میشه. اما در زمانی که به احکام قرآن مراجعه میکنیم میبینیم که احکام کاملا یک سوی است. احکام کاملا به نفع مردان هست، شدیداً بر نابرابری استوار هست. احکام مجری عدالت جنسیتی نیست، مجری اون ایده های کلی که مسلمین و مسلمات میگه، مؤمنین و مؤمنات میگه نیستش.
سپاسگزارم از پروین بختیار نژاد. اما این هفته هم حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، همراه ما. آقای قاضیان، چطور میتونیم متوجه بشیم که یک خانواده برابری است؟
فرض کنین درآمد، یه پولی که وارد خانواده میشه، قدرت تصمیم گیری در اینجا مورد نظره. البته قدرت های دیگری هم هست، مثل زور مستقیم. کی زور بیشتری داره؟ زور مادی بیشتری داره. دیگری مسئله منزلت هاست، تو خانواده چگونه منزلت ها توزیع میشه. همطور اطلاعات چگونه توزیع میشه. این چهار منبع اصلی چگونه توزیع میشن در خانواده. البته عناصر دیگری هم هست، مثل همین فضا، که خب توزیع فضا در خانواده ناشی از توزیع منبع قدرت. مثلا من به عنوان پدر تصمیم میگیرم که این اتاق مال فلانی باشه، من خودم یه اتاق جدا میخوام، به همین دلیلی که میبینید که زنان اتاقی از آن خود ندارن و به این ترتیب اگه بخوام مثلا کار خلاقانه بکنن، فرض اولیه این است که چنین جا و مکانی به دیگران اختصاص داده شده، مثلا به فرزندان یا گاهی اوقات حتی به پدر. به این معنی است که میگم توزیع چهار منبع و من جمله توزیع فضایی که یکی از اون جنبه‌های تصمیم گیری است، تونه تأثیر داشته باشه در اینکه خانواده چقدر برابرتر باشه به مفهوم خانواده سالم برابر.
اما آقای قاضیان، در قوانین ایران که برگرفته از اسلام هستش، رئیس خانواده مرد تعیین شده، بعد از اون پسر بزرگ خانواده است و بعد از اون حتی پدر بزرگ.
بله، این خانواده اسلامی در واقع خانواده است که در یک چارچوب کلی‌تر خانواده پدر سالار قرار می‌گیره، که در اونها مردان و بزرگترها اولویت دارن. این بزرگتری و مرد توی خانواده هم خودش رو نشون میده، یعنی مرد در اینجا شوهر هست که تصمیمات اساسی رو میگیره و مثلا برادر نسبت به خواهر تصمیمات اساسی رو میگیره و شخص بزرگتر تو خانواده همینطور. این الگوی به اصطلاح نظریست، در عمل خب تطابقهای یا عدم تطابقهای ممکنه وجود داشته باشه. در اینجا فرض این هستش که ثروت به عنوان یک منبع مولدش مرده که اینو وارد خونه، بنابراین ثروت در اختیار مرده، توزیعش هم به همین ترتیب. قدرت هم همینطور، یعنی قدرت تصمیم گیری، چون ریاست با اونه و منابع را هم اون میاره و طبیعتا خب ریاست را هم به عهده میگیره. منزلت را هم منزلت‌های از پیش تعیین شده است، یعنی یه منزلتی برای رئیس خانواده از قبل تعیین شده، یه منزلتی برای زن خانواده، یه منزلتی برای فرزندان. این منزلت‌ها قرار نیستش که خیلی تکون بخورن، جا به جا بشن، از قبل تعیین شده هستن. و اگه فرض کنیم که در این نوع از تقسیم کار زن در داخل خونه است و فرزندان هم فروتر هستن نسبت به پدر و مادر، توزیع معرفت و اطلاعات هم به همین ترتیبه. مثلا فرض کنید اگر شما قرار اطلاعاتی بگیرید از رسانه ها، این مرد هست در وهله اول که تعیین میکنه چه کانال تلویزیونی رو بزنیم نگاه بکنیم. اونا ممکنه مثلا بخوان سریال نگاه کنن، مرد بخواد فوتبال نگاه بکنه. اونه که تصمیم میگیره چه معرفتی یا چه اطلاعاتی وارد بشه توی خانواده. اگر نباشه البته ماجرا متفاوته، ولی وقتی هست کنترل توزیع اطلاعات در اختیار اونه. به این ترتیب توی اون الگو، چون با فرض تعیین جایگاه از قبل هست، نه بر اساس شایستگی یا موقعیت‌های متحولی که پیش میاد، همیشه این مسائل ممکنه در میون بیاد.
سپاسگزارم از حسین قاضیان. همونطور که حتما میدونید، برنامه هفتگی صدای دیگر علاوه بر پخش در رادیو فردا، بر روی وبسایت رادیو فردا هم منتشر میشه. یکی از مخاطبان این برنامه از ایران در مقایسه خانواده مذهبی با خانواده سالم، الگویی که در کشور فنلاند وجود داره، نوشته: آیا در فنلاند دختران را در سن 9 سالگی وادار به داشتن حجاب میکنند؟ مطمئن هستم در این الگوی فنلاندی تمام فکر و ذکر جامعه منعطف به مسائل جنسی نیست. دلیل واضحی هم دارد و آن عادی بودن یک سری مسائل از ابتداست، چون آنها مثل ما صاحب و ولی ندارند. و مخاطب دیگری که خودش رو نسل سوخته از پرشیا معرفی کرده، برای ما اینطور نوشته که تناقضی که در سیستم حکومت خلیفه‌گری حاکم بر ایران وجود دارد یکی دوتا نیست. این حکومت از یک طرف می‌خواهد وانمود کند که متمدن است و نهادهایی که در کشورهای غربی وجود دارد را داراست، از طرف دیگر نمی‌خواهد به هیچ وجه از عقاید و افکار خرافاتی و قدیمی خود دست بردارد و با جامعه امروز همگام شود. به این دلیل دولتش افرادی را به خارج می‌فرستد با این تصور که خانواده سالم را با کپی کردن آنچه در فنلانده است می‌تواند به مردم ایران هم
دستور دهد که ایجاد کنند، در حالی که اکثریت مردم راه خود را می روند، کار خود را می کنند و گوش به فرمان خلیفه و بسیج و دولتش نمی دهند. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. همینطور میتونید به صفحه فیسبوک صدای دیگر برید و در بحثایی که در این صفحه مطرح میشه مشارکت کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 20420-603-87-41-50